تفسیر قرآن کریم صوت شماره 25 سوره آل عمران آیات 18 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 18 سوره مبارکه آل عمران، آیه که در رابطه با توحید، و این آیه و آیه بعدیش به همراه چند تا آیه دیگه که میگیم در تعقیبات نماز بسیار با فضیلت شمرده شده، که در مفاتیح الجنان اومده وقتی که این آیات میخواست از عرش به روی زمین فرود بیاد، حالا در روایت اینجوری اومده که عظمت این آیات رو به ما نشون بده، چنگ به عرش الهی زدن و گفتن خدایا آیا میخواهی ما را به میان انسانهایی بفرستی که اهل فساد خونریزی‌اند؟ که اونجا خداوند متعال به عزتش قسم خورد که شما به سوی زمین برید و من توفیق خوندن این آیات رو پس از نماز به کسی نمیدم مگر از شیعیان خاص حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خداوند متعال گواهی میدهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش که در روایت اومده انبیا و اولیاء الهی گواهی میدهند، در حالی که خداوند قائم به قسط است، قیام کننده به برابری و عدالت. لا اله الا هو العزیز الحکیم، معبودی جز او نیست که او شکست ناپذیر و با حکمت است. در روایتی اومده از محمد ابن عثمان عمری، یکی از نواب اربعه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، که گفت چون خلف مهدی متولد شد از بالای سرش نوری تا عنان آسمان کشیده شد، سپس بر او افتاد و برای پروردگار خیش سجده کرد، سپس سر برداشت. و این آیه رو حضرت ولی عصر در هنگام ولادت تلاوت فرمود، شهد الله تا آخر آیه، که ولادتش روز جمعه بود طبق این روایت. آیه 19 ان الدین عند الله الاسلام، همانا دین نزد خداوند یعنی دین مورد پذیرش اسلام است. اسلام هم مشخصه، یک معنای عام داره، یعنی تسلیم بودن در برابر فرمان حق. اگر انسان چیزی رو فهمید فرمان حقی است، دیگه در مقابل او سرکشی نداشته باشه، کاملا تسلیم اون حق باشه. البته باید خیلی هم مراقب باشه، خصوصا تو این آخر الزمان که حق نما هم زیاده، کسانی که یا جریاناتی که ادعای حق دارن ولی دروغگوان. میشه با علائم و شواهد و قرائنی به راحتی دروغشون رو فهمید، اما اگر کسی جریانی حق بود و حقانیتش بر انسان ثابت شد و کاملا انسان به حقانیت اون یقین پیدا کرد، دیگه در مقابلش تکبر و سرکشی و طغیانگری و اینا نداشته باشه. این دین نزد خداوند قابل قبوله، نه اون اسلام فقهی که با دو تا کلمه شهادت ایجاد میشه. اون یه فتح بابی است، یه کلیدی است برای اینکه انسان وارد یه فضای حقی بشه، اما نه اینکه صرفا حالا کسی اگر مسلمان بود یا مسلمان زاده بود، یه شهادتین بر لب داشت و یه مسلمان شناسنامه‌ای بود، حالا این دینش نزد خداوند پذیرفته است. دین حق نزد خداوند اینه که اگر حقی به انسان عرضه شد بپذیره. پس بهشت و جهنم و قبولی و مردودی انسان ابتداءن و در وهله اول مربوط به دین اونها نیست. به دین هم مربوط میشه، اما ابتداءن و در وهله اول مربوط به دین نیست، مربوط به حق پذیری یا انکار حق داره. حالا هر کس در هر جایی با هر دینی باشه، با هر عنوانی باشه، اصلا قوم برگزیده باش، شیعه دو آتیشه باش، هر چی حقی به شما عرضه بشه نپذیری، مورد پذیرش خداوند نیستی. پس به دین ربط نداره ابتداءن و در وهله اول، مسئولیه. بهش میگن آیا شما میدونی که در یک جامعه اسلامی اگر مسئولیتی پذیرفتی باید شبیه فقیرترین مردم زندگی کنی؟ چرا؟ چون اگر کسی بخواد غیر از این زندگی کنه، فرصت سوء استفاده زیاده، یا با غارت قانون رو زیر پا میذاره یا با شیطنت قانون رو دور میزنه. بالاخره یکی از این دو تاست دیگه. حالا به یه مسئولی این حق رو شما ارائه میدی، میگه نه، نمیپذیره، بی تفاوت از کنار شما رد میشه، اصلا شما رو تحویل نمیگیره. خب ببینید، این مسئول بی دین وارد صحرای محشر خواهد شد. چرا؟ چون ان الدین عند الله الاسلام، اگر حقی به انسان عرضه میشه آدم باید بپذیره. پس اگر ما میخونیم اسلام، نباید ذهنمون درگیری اسلام فقهی باشه که با یه شهادتین معمولی ایجاد میشه، یا اسلام شناسنامه‌ای، طرف از یه پدر و مادر مسلمان به دنیا اومده، فکر کنه مشمول این آیاته، دینش دین اسلام، خداوند از او قبول میکنه، این میره بهش هر کاری خواست بکنه و بقیه هم میرن جهنم. نه، مربوط میشه به حق پذیری یا انکار حق انسان. بذار حقی به شما عرضه بشه، بعد معلوم میشه شما دینت اسلام و تسلیم در برابر حق، یا کفر و تکذیب و انکار حق. تا وقتی که حقی به انسان عرضه نشده، آدم فکر میکنه امام زاده است. و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد اختلافی ایجاد نکردند مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود. یعنی حقیقت روشن بود، این کسانی که در مقابل حق تسلیم نیستن بعد از آگاهی و علم به واسطه ظلم و ستم و سرکشی به آیات خدا کفر ورزیدن. حقیقت روشنه، اون مسئولی که حرف حق رو در یک مدیریت اصولی رد میکنه خودش هم میدونه که انکار و اشتباه داره میکنه. این آیات میفرماید کسانی که انکار حق میکنن خودشون هم میدونن دارن رد میکنن، اون مسئوله خودش هم میدونه، ولی خب بی ایمانی دیگه، چه میشه کرد؟ همینه. و من یک فر به آیات الله فان الله سریع الحساب، و هر کس به آیات خداوند کفر ورزد بعد از اینکه براش حقیقت روشن شد به واسطه بیماری خودش و رذایل اخلاقیش و تکبر و سرکشی و طغیانگریش، خداوند سریع الحساب است. این دوتا آیه، آیه 18 و 19 به همراه آیه 26 و 27 همین سوره که انشالله تو این فایل صوتی بهش میرسیم، به همراه 7 آیه سوره هم، کل سوره هم، و 3 تا آیه آیت الکرسی و 2 تا آیه بعدیش، آیه 255 256 و 257 سوره مبارکه بقره، کلن میشه 14 تا آیه در مفاتیح الجنان اومده که اگر کسی در تعقیبات نماز واجبش این 14 تا آیه رو بخونه فوق العاده براش اثرگذاره. و ان حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من تبعا، اگر با تو به گفتگو و ستیز برخیزند بگو من و پیروانم در برابر خداوند تسلیم شده ایم. و قل للذین اوتوا الکتاب و الامیین اسلمتم، اون کسانی هم که در مقابل شما میستن اینجوری باشون احتجاج کنید، و به آنها که اهل کتاب هستند و امیین یعنی عوام، الذین اوتوا الکتاب میشه خواص علمای جامعه، امیین میشه عوام توده جامعه، به خواص و عوام بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ و ان اسلموا فقد اهتدوا، اگر تسلیم شوند هدایت مییابند، خب به نفع خودشونه. و ان تولوا فانما عليك البلاغ، و اگر سرپیچی کنند بر تو تنها ابلاغ است، فقط ابلاغ رسالتتو انجام بده دیگه بقیهش با ماست. الله بصیر بالعباد، و خداوند نسبت به بندگان بیناست. همه ای اینا جلوی چش ماست، شما فقط وظیفتو انجام بده. آیه 21 ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق، کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند، و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، و مردمی را که امر به تساوی می‌کنند به قتل می‌رسانند. قسط با عدل یه تفاوت ریزی داره، قسط یعنی برابری، تساوی، عدل یعنی تعادل. قسط یعنی شما مردم یه جامعه رو از ضروریات زندگیشون بهره مند کنی، هیچ ربطی هم به استحقاقشون و لیاقتشون و دینشون و شرایطشون نداره، همه مساوی از ضروریات زندگی البته. اما عدل یعنی چی؟ عدل یعنی اون کسانی که حالا لیاقت بیشتری دارن بهشون بیشتر داده بشه. بالاخره یکی تنبل، یکی پرکاره، یکی بی عرضه است، یکی با عرضه است، یکی سرباره، یکی نه گره باز میکنه، کارآفرینه. خب اینا متفاوته، عدل تفاوت اینا رو در نظر داره و به هر کس آن چه که لیاقت داره رو میده. اما در قسط یعنی تساوی، اصلا کاری نداریم کی چیکار است، ضروریات زندگی رو باید همه بهره مند باشن، و مردمی را که امر به قسط میکنند را به قتل میرسانند. خداوند متعال داره توی این آیات نمونه ای از قوم به ظاهر دیندار ولی به واقع کافر بنی اسرائیل بیان میکنه دیگه، که بگه ببینید یه نمونه این که ما حق رو عرضه کردیم نپذیرفتن اینا. اینا با توجه به این عبارت یعمرون بالقسط به این نکته میرسیم، اینا یه ساختار غلط مالی بینشون بود که بسیاری از مردم رو حتی از ضروریات زندگی محروم میکرد. مثلا وجوهات مالی رو میگرفتن بین خودشون تقسیم میکردن، تقسیم ظالمانه، مدیریت غلط پول که توده مردم جامعه رو از ضروریات زندگی، قسط یعنی برابری یعنی بهره مندی مردم از ضروریات زندگی، محروم میکردن. بعد اینا وقتی که حق بهشون عرضه میشد به جای اینکه بیان بپذیرن، به جای اینکه ان الدین عند الله الاسلام سر تسلیم داشته باشن در مقابل این حقی که بهشون ارائه میشه، میزدن هم پیامبران الهی که دیگه مشخص بود پیامبر خدان، و هم آمرین به قسط رو میکشتن. آمرین به قسط کیا بودن؟ کسایی که میگفتن آقا مدیریت مالی شما علمای فاسد بنی اسرائیل باعث شده بسیاری از مردم از ضروریات زندگی بی بهره باشن، نابرابری شکل گرفته تو جامعه. نمیفرماد و یامرون بالعدل، میفرماد و یامرون بالقسط، یعنی نابرابری، یعنی خیلی از انسانها تو جامعه از ضروریات زندگی به واسطه مدیریت غلط و مفسدانه شما روحانیون یهودی و علمای فاسد بنی اسرائیل بی بهرن. بعد اینا حقی که بهشون عرضه میشد به جای اینکه بپذیرن میزدن اینا رو میکشتن، هم پیامبران الهی رو میکشتن، هم آمرین به قسط. امروز هم همینه، ما تو جامعه دینی میبینیم خیلی از کسایی که تو لباس دین رفتن مدیریت مالیشون همون وجوهاتی که میگیرن، همون پولی که در زیر دستشون میاد، به گونه ای عمل میکنن که بین خودشون تقسیم میکنن، در حالی که دین ما میگه اگر شما میخواهید تبلیغ دین کنید باید شغل داشته باشید، فی سبیل الله این کارو کنید، درآمدتون هم باید شغل داشته باشید مثل بقیه آدما. چه فرقی میکنه؟ ویژه خاری و انحصار طلبی و اینا که نداریم، خودخواهی و سوء استفاده از اون چیزی که در اختیار شماست و باید شما بین فقیرای جامعه تقسیم کنید اینا نداریم تو دین. هر پیامبری اومد مبلغ دین میشد، میگفت من پولی از شما نمیخوام، من خودم شغل دارم، بیل که به کمرم نخورده، کار میکنم، درآمد کسب میکنم، زندگی میکنم، مبلغ دینی شما هم هستم، به عنوان یه پیامبر الهی کارو دست من بدید، دنیاتونو گلستان میکنم و آخرت ابدیتون هم براتون میسازم، هیچ پولی هم از شما نمیخوام. مدیریت مالی و روحانیون و علمای قوم بنی اسرائیل به گونه ای بود که مردم رو از ابتدایی ترین ضروریاتشون محروم میکردن. بعد یه عده می اومدن امر به معروف و نهی از منکر میکردن، میگفتن آقا مدیریت مالیتون غلطه، یأمرون بالقسط، بعد میزدن اینا رو میکشتن. بعد خداوند اینا رو به عنوان یه نمونه آورده از کسانی که حق بهشون عرضه میشد نمیپذیرفتن، تصورشون هم این بود که قوم برگزیدن و بهش شیشتونگ در اختیار اینها خواهد بود. نه خیر، قرآن رو که میخونیم بعد خودمون رو و جامعه امروزمون رو مخاطب این قرآن قرار بدیم. اگر مدیریت مالی علمای دینی ما روحانیون غلط باشه، در کنار همین علمای فاسد بنی اسرائیل در قیامت محشور خواهند شد و با همینا که پیامبران الهی رو و آمرین به قسط رو میکشتن میرن تای درک اسفل و سافلی. در زمان حضرت ولیعصر هم قسط هم عدل، یعنی هیچ کس نیست از ضروریات زندگی محروم باشه. فبشرهم بعذاب علیم، به کیفر دردناکی بشارت ده. آیه 22، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اونا کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است و ما لهم من ناصرین، و یار و مددکاری ندارند. خیلی انسان در دنیا و آخرت نیاز داره که خداوند نصرتش بده، یاریش کنه. کسانی که این مسیرها رو میرن خداوند یاریشون نمیکنه، رهاشون میکنه. یه زندگی ذلت بار در دنیا و پر عقوبت در آخرت. ما یه جوری باید زندگی کنیم دست نصرت الهی تو زندگیمون باشه. آیه 23، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله، آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب داشتند به سوی کتاب الهی دعوت شدند، لیحکم بینهم، تا در میان آنها داوری کند، ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون، سپس گروهی از آنان روی میگردانند در حالی که اعراض دارند. یه نمونه غیر تسلیم رو داره اینجا میاره. گروهی از اهل کتاب که وقتی حضرت رسول بهشون میگفت بیایید به این دین و کتاب و پیامبری که تو کتب خودتون تاییدش هست ایمان بیارید و بپذیرید، یتولى، روی گردانی میکردن، معرضون، اعراض میکردن. اینو خداوند داره به عنوان یه نمونه میاره، یعنی هر کس در هر جایی باشه حقی بهش عرضه بشه، روشو برگردونه، اعراض کنه، همینه. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، هر کاری کرده خداوند اعمالشو نابود میکنه. حالا چرا اینا یه همچین کاری میکردن؟ به خاطر اینکه توی عقیده خرافی بودن. آیه 24، ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، این عمل آنها به خاطر آن است که میگفتند آتش جز چند روزی به ما نمیرسد. یه ایام معدودات، یه روزهای معدودی، حس خود برتربینی داشتن، حس قوم برگزیده داشتن، فکر میکردن عذاب الهی مال بقیه است، مال اینا نیست، اینا قطعا اهل نجاتن. و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، این افترا آنها را در دینشان مغرور ساخت. یه دروغی بستن به دین، بعد این دروغ اونها رو مغرور کرده بود، دچار فریبشون کرده بود. متاسفانه تو بین ما شیعه ها همین هستا، چون ما شیعه ها معتقدیم به امامت امام معصوم در هر زمانی و پذیرش ولایت خلیفت الله در هر زمانی، ممکنه تصور کنیم ماها قوم برگزیده ایم و هر جوری دلمون خواست عمل کنیم، هر جوری دلمون خواست بازی های سیاسی، زد و بند اقتصادی، دخل و خرج مغایر با اصولی که از طریق قرآن و اهل بیت به ما رسیده، خصوصا توی بعضی که در لباس دینن، ممکنه حاصل بشه و ما هم مصداق داشته باشیم. فراموش نکنیم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود آنچه که در قوم بنی اسرائیل بوده نعل به نعل در امت اسلامی هم رخ میده. علمای فاسد یهود این چنین افترا زدن به دین و دوچار این فریب شدن، علمای فاسد اسلامی هم میتونن در معرض این خطر باشن. قرآن رو فقط نخونیم و توتیوار برای ثوابش رد شیم، احساس کنیم که ما خودمون هم میتونیم مخاطبش باشیم. آیه 25، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، شما که همچین اعتقادی دارید پس چه جوریه، پس چگونه خواهند بود که هنگامی که آنها را برای روزی که شکی در آن نیست جمع میکنید، و وفیت کل نفس ما کسبت، و به هر کس آنچه فراهم کرده انجام داده، وفیت به طور کامل داده شود، و هم لا یظلمون، و به آنها ستم نخواهد شد. چرا؟ چون نتیجه اعمال خودشونه. شما که یه همچین دروغ و افترای به دین زدید و در این فریب و غرورم غرق شدید، چه جوریه پس معاد رو که هر کس هر عملی انجام داده باشه ولو ریز به طور کامل نتیجهش رو خواهد دید، اونو چجوری با این عقیده غلطتون جمع میکنید؟ پس اگر خداوند متعال میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، اگر این آیه توصیه شده که ما بعد از نمازهامون به عنوان ذکر بخونیم، به خاطر اینکه خیلی نکته توشه، حقی عرضه بشه به انسان، انسان در مقابل اون حق گردن کشی کنه، اهل سقوطه. هر دینی میخواد باشه، هر کاری تو زندگیش کرده باشه، دیگه از شیطان بالاتر که 6000 سال عبادت خداوند رو کرد، حقی بهش عرضه شد نپذیرفت، تا ابد شد ملعون و اهل آتش. ما هم خدای نکرده اگه حقی بهمون عرضه بشه نپذیریم، همینه. این که در روایت اومده بعد از نماز واجبتون این
از کار رو بخونید ثواب داره؟ بله، تذکر هم داره، ثوابش مجانی نیست. آیه 26، قل اللهم مالک الملک، بگو بار الها مالک حکومت ها توی، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، به هر کس بخواهی حکومت میبخشی و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری، و تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر کس را بخواهی خار میکنی، به یدکل خیر، تمام خوبی ها به دست توست، انک علی کل شیء قدیر. اینم یکی از اون آیاتی است که در اون 14 آیه تعقیبات نماز مطرحه. و همچنین این آیه، آیه 27، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، شب را در روز داخل میکنی و روز را در شب، و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، و زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده، و ترزق من تشاء بغیر حساب، و به هر کس بخواهی بدون حساب روزی میبخشی. اعتقادات توحیدیتون رو بالا ببرید که وقتی خداوند متعال میگه حق از ناحیه خداوند، از ناحیه اولیاء الهی اومد سمت شما، بپذیرید. ببینید، مالک حکومت ها توی، به هر کس بخواد حکومت میده، از هر کس بخواد میگیره، به هر کس بخواد عزت میده، از هر کس بخواد میگیره، تمام خیر و خوبی ها به دست خداست. خب برای چی وقتی حقی از ناحیه خداوند متعال و اولیاءش میاد انسان سرکشی کنه؟ مگه بیمار کاری بکنه که به ضررش تموم بشه؟ بله، کسانی که در رذائل اخلاقی شدیدن، تکبر، تعصب، بیماری های روحی دارن، اینا بیمارن، یه جوری عمل میکنن که ضررش متوجه خودشون میشه فقط. در بعضی تفاسیر اومده در تفسیر این زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده، منظور گاهی از اوقات که از کافران مرده دل فرزندان مؤمن و زنده دل، و از مؤمنان زنده دل فرزندانی کافر و مرده دل ظاهر میشن، که از مصادیق این آیه میتونه باشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد چرا همچین اتفاقی بیفته، چرا یه فردی که کافره فرزندش میتونه مؤمن باشه؟ که حالا البته این که خوبه، یا برعکس که یه خورده نگران کننده است، از یه خانواده مؤمن، والدین مؤمن، چطور ممکنه فرزند کافر به دنیا بیاد؟ پاسخش اینه که ببینید، انسان‌ها تو نفس ناطقه مستقلن، برای خودشون اختیار دارن. ما تو نفس نباتی و نفس حیوانی شبیه پدر و مادرهامون هستیم. مثلا یه فردی قد و قواره و ظاهر و ایناش به والدینش میره، به خاطر اینه که تو نفس نباتی ارث میبره، یا تمایلاتش، تعلقاتش، علایقش، سلایقش مثل والدینشه، به خاطر اینه که تو نفس حیوانی هم میتونه ارث ببره. اما تو نفس ناطقه که بعد از 4 ماه توسط یک ملکی حفاظه میشه به اون جنین 4 ماهه کامل شده، دیگه تو نفس ناطقه انسانی والدینش هیچ تأثیری ندارن، یه ملکی تأثیر داره. یعنی چی؟ یعنی خداوند به واسطه اون ملک استقلال داده به این جنین. این جنین در آینده تو انتخاب راهش، اعتقاداتش، کفر و ایمان و نفاق و فسق و اینا کاملا آزاده، وابسته به پدر و مادرش نیست، کاملا میتونه اختیار داشته باشه. اصلا اینجوریه که حساب و جزا و کیفر معنا داره. اگر انسان مثل نفس نباتی و نفس حیوانی تو نفس ناطقه هم وابسته به پدر و مادرش بود، اون وقت کفر و دینش هم باید وابسته به اونا میبود، دیگه اختیاری نداشت تو انتخاب راه خودش. ولی انسان اختیار داره، میتونه راه خودش رو توی دین، توی ایمان و کفر انتخاب کنه. آیه 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را سرپرست خود انتخاب کنند، و من یفعل ذالک، و هر کس چنین کند، فلیس من الله فی شیء، هیچ رابطه ای با خدا ندارد، هیچی، هیچ سنمی دیگه با خداوند نداره، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اینکه از آنها بپرهیزید و به جای درگیر شدن با اونها به خاطر هدفهای مهمتری تقیه کنید. این آیه سند تقیه است، و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از خود بر حذر می‌دارد، یعنی از نافرمانی خود، و الی الله المسیر، و بازگشت به سوی خداست. این آیه به ما یاد میده وقتی مؤمنین هستند، پذیرش ولایت و سرپرستی کفار و غیر مؤمنین انسان را از چشم خداوند میندازه، دیگه رابطه او با خداوند نخواهد داشت، پیوند او از خداوند به طور کلی گسسته میشه، مگر در حالت تقیه. این مگرش خیلی مهمه. تقیه یه انعطاف عقلانی است. ببینید، یه موقع هستش که انسان از حق کوتاه میاد به خاطر منافع شخصی خودش، به خاطر ترسش، ضعف نفسش، این بده. اما یه موقع هستش انسان از موضع حقش کوتاه میاد به خاطر یه هدف مهمتر، یه مصلحت بالاتر. بحث نفسانی نیست، بحث عقلانیه. برای اینکه یه هدف بزرگتری رو حفظ کنه و به او برسه و کار نسنجیده‌ای نکنه، موقتا تقیه میکنه، خودش رو نگه میداره، خودش رو حفظ میکنه، و از درگیر شدن بیجا و هزینه دادن بیفایده خودداری میکنه. یه انعطاف کاملا حکیمانه و عقلانی است. اصلا امام حسین علیه السلام در بهار الانوار جلد 72 صفحه 415، تو جامع الاخبار صفحه 95، از ایشون روایت هست، امام حسین علیه السلام فرمود لولا تقیتو، لو یعنی اگر به فرض محال، اگر به فرض محال تقیه نبود، ما عرف ولینا من عدونا، دوست حقیقی ما از دشمن فریبکار ما شناخته نمیشد. اصلا خداوند متعال این شرایط رو ایجاد کرده که تقیه باشه، ببینه کی مؤمن خردمندیه کی مسلمان نمای بیعقلیه. تو روایات مختلف داریم، کافی جلد 2 صفحه 220 امام صادق علیه السلام فرمود کلما تقارب هذا الامر، هرچی ما به این امر فرج به ظهور حضرت ولیعصر نزدیکتر میشیم، کان اشد للتقیه، تقیه شدیدتر شود، یعنی باید شدیدتر بشه. چرا؟ چون دشمن هی داره گوش به زنگتر میشه، علائم ظهور رو داره میبینه، ابلیس پایان خودشو داره احساس میکنه، نظام استکباری و صهیونیستی پایان خودشونو دارن احساس میکنن، تلاششونو بیشتر میکنن. برای همینم یاران و یاوران حضرت ولیعصر و زمین سازان ظهور باید تقیهشونو بیشتر کنن که این هزینه ها رو هی کمتر کنن و نتیجه رو زودتر حاصل کنن. باید خردمندانه عمل کنن که نتیجه زودتر حاصل بشه. یه روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام در کمال الدین جلد 1 صفحه 316 است. وقتی عده اومدن به حضرت اعتراض کردن که چرا با معاویه صلح تحمیلی رو پذیرفتی، حضرت فرمود اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعه لتاقیه زمانه، آیا نمیدونید که از ما اهل بیت هیچ کدوممون نیستیم مگر در زمان خودمون بیعت یه طاغوتی رو به گردن داریم؟ همه 11 امام تا امام حسن عسکری علیه السلام بیعت یه طاغوتی رو به گردن دارن و باید تقیه کنن. الا القائم الذي يصلي روح الله عیسی ابن مریم علیه السلام خلفه، مگر اون قائم ما که حضرت عیسی علیه السلام پشت سرش نماز میخونه. فان الله عز وجل يخفي ولادته و يغيب شخصه لالا يكون لاحد في عنقه بيعه، و خداوند متعال ولادتش رو مخفی میکنه و شخصش رو دچار غیبت میکنه تا وقتی ظهور کرد دیگه بحث تقیه تموم بشه و زمان غیبت اصلا زمان تقیه است. و آیه 29 قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، بگو آنچه در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکار کنید خداوند آن را میداند. و یعلم ما في السماوات و ما في الارض، و نیز از آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه میباشد. والله على كل شيء قدير، و خداوند بر هر چیزی تواناست. یعنی خداوند میدونه کی اهل اصلاح کی اهل افساد، کی مصلح کی مفسده، همه اینا رو خداوند میدونه و ما توی همه این شرایط داریم آزمایش میشیم. در عصر ظهور وقتی امام زمان تشریف میارن حق رو به همه عرضه میکنن، اول با دلایل و براهین متعدد ثابت میکنن که خلیفت اللهن و امر امامتشون یه امر الهی است. بعد وقتی بر همگان ثابت شد که ایشون خلیفه خدا روی زمینه، حق رو به همه انسان ها عرضه میکنه. اگر ما پذیرفتیم که قطعا دینمون اون اسلام حقیقی است و نزد خداوند مقبول، که انشالله همینطور باشه، و اون کسانی هم که نپذیرند و دیگه بعد از براهین و دلایل متعدد و اتمام حجت های فراوان باز بخوان بشن از موانع معانه، طبیعیه که خلیفه خدا برای نجات میلیاردها انسان اون افراد رو به مثابه عناصر فاسد مفسد غیر قابل اصلاح از سر راه بر میداره تا راه تحقق فرج باز بشه. انشالله همه ما هم در این اذکار مداومت داشته باشیم، هم درسی رو که این اذکار به ما میخواد بده رو بگیریم، و خدای نکرده مثل قوم بنی اسرائیل و علمای فاسد بنی اسرائیل نباشیم که وقتی حقی بهشون عرضه میشد به جای اینکه بپذیرن رد میکردن و تازه میزدن پیامبران الهی و آمرین به قسط رو میکشتن. خیلی مهمه ما وقتی قرآن رو میخونیم باید خودمون رو مخاطب او فرض کنیم، صرف بخونیم و یه ثوابی ببریم فروختن آیات الهی به بهای اندکه. انشالله خداوند خودش به ما کمک کنه که اهل قرآن به معنی واقعی کلمه با صداقت و معرفت باشیم، تا در عصر ظهوری که حق به ما عرضه میشه ما با کمال میل بپذیریم و جزو رستگاران و فائزان عصر ظهور باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای